ساعت 20 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست. رسانه‌های ایتالیا از قتل یک دلال اسلحه ایرانی تبار در این کشور خبر دادند. حکاکی چوبی چهره محمدرضا شجریان در مشهد از بیخ بریده شد. و بر اساس آمار رسمی میزان مبتلایان روزانه کرونا در ایران به مرز 6000 نفر رسید. درود بر شما، کیان منبی هستم با خبرهای این ساعت از رادیو فردا. در تازه ترین آمار اعلام شده از سوی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی میزان روزانه مبتلایان به ویروس کرونا به مرز 6000 نفر رسیده است.
از دیروز تا کنون تعداد 5960 بیمار مبتلا به کووید 19 بر اساس معیارهای تشخیص قطعی شناسایی شده که 2135 نفر از این عزیزان در مراکز درمانی بستری شدند.
به گفته سیما لاری، سخنگوی وزارت بهداشت، در 24 ساعت گذشته 337 نفر دیگر در پی ابتلا به کووید 19 جان خود را از دست دادند که با احتساب این آمار تعداد کل جانباختگان در ایران به حدود 33000 نفر رسیده است. آماری که به صورت روزانه از سوی وزارت بهداشت اعلام می شود مورد تایید نهادهای مستقل نیست و برخی مقامهای وزارت بهداشت نیز پیشتر گفته بودند که آمار واقعی جانباختگان احتمالاً دو برابر آماری است که به صورت روزانه اعلام می شود. به گزارش رسانه‌های ایتالیا، یک دلال اسلحه ایرانی تبار به نام فیروز سعید انصاری هفته گذشته در حومی شهر روم به ضرب گلوله کشته شده است. بنابراین گزارش، ضارب از کارمندان مقتول بوده و به دلیل اختلافات مالی این قتل را مرتکب شده و پس از آن نیز دست به خودکشی زده است. پلیس ایتالیا پیشتر به ظن تلاش فیروز سعید انصاری برای ارسال سلاح به ایران درباره فعالیت‌های او تحقیق کرده بود و به تازگی کیفرخواستی علیه او در زمینه قاچاق بین‌المللی اسلحه در مناطق درگیر جنگ صادر کرده بود. رسانه‌های ایتالیا آقای سعید انصاری را 68 ساله و فرزند یکی از سفیران حکومت پهلوی در دهه 70 میلادی معرفی کردند. پلیس ایتالیا تاکنون از 9 ایرانی و ایتالیایی در ارتباط با قتل این شهروند ایرانی ایتالیایی تحقیقات به عمل آورده است. تنه درختی در پارک ملت مشهد که بر آن تصویر محمدرضا شجریان حک شده بود از بیخ بریده شد. به نوشته فرزانه ابراهیمزاده، روزنامه‌نگار، این حکاکی پس از درگذشت شجریان با اجازه شهرداری مشهد و مسئولان پارک ملت انجام شده بود. مسئولان شهری در مشهد هنوز توضیحی درباره بریده شدن این تصویر حکاکی چوبی بیان نکرده و نگهبان پارک هم در این باره اظهار بی اطلاعی کرده است. پیشتر نیز تصاویر محمدرضا شجریان بدون هیچ توضیحی شبانه از روی بیلبوردهای شهر همدان جمع‌آوری شده بود. محمدرضا شجریان روز 17 مهر ماه پس از سپری کردن یک دوره طولانی بیماری در سن 80 سالگی درگذشت. نایب رئیس پیشین مجلس ایران در اظهاراتی تازه آنچه که کنترل اعتراضات آبان ماه 98 از سوی مسئولان حکومت ایران خوانده را موجب جلوگیری از بروز انقلاب توصیف کرد. محمدرضا باهنر روز دوشنبه گفت که اگر مسئولان جمهوری اسلامی نمی توانستند رویدادهای آبان ماه سال گذشته را به گفته او جمع و جور کنند، این رویدادها به سمت انقلاب یا انقلاب مخملی حرکت می کرد و اصلا قابل جمع کردن نبود. در جریان سرکوب خونین اعتراضات آبان پارسال از سوی نهادهای امنیتی و اطلاعاتی صدها تن کشته و زخمی شدند. علی‌رغم درخواست مکرر نهادهای مدنی و مدافع حقوق بشر، هنوز آمار دقیقی از تعداد کشته‌ها و همچنین بازداشت شدگان اعتراض‌های سال گذشته منتشر نشده و خانواده کشته شدگان و بازداشتی‌ها نیز به دلیل اطلاع رسانی در این مورد به شدت تحت فشار نهادهای امنیتی بودند. به گزارش‌های این بخش توجه فرمایید. تالار بورس امروز دوشنبه را با افتی سنگین شروع کرد و به پایان رساند و شاخص کل با افت 37465 واحد بر سکوی 1,336,000 واحد نشست. در مرداد ماه شاخص کلی این بازار به بالای 2,000,000 واحد رسیده بوده که با حدود 700,000 واحد افت این مدت امروز در کانال 1,300,000 واحدی قرار گرفته است. در گفتگویی که با احمد علوی اقتصاددان در استکهلم سوئد داشتم، دلیل این نشست و رکود در بورس تهران رو جویا شدم.
اگر نگاهی بیاندازیم به تاریخ بورس سهام تهران به خصوص در این 6 ماه اخیر، میبینیم که این بورس به شکل بادکنکی رفته بود بالا، برای اینکه این متغیرهای اساسی و کلی ساختاری و بالاخره کلان بر اساس اونها نمیبایست بورس سهام تهران این رشد غیر معقول رو داشته باشه. به همین دلیل هم است به محض اینکه اون عواملی که این میانگین شاخص بورس سهام رو برد بالا حذف شد از بازار، ناگهان فرو ریخت. حالا برخی میشه بهش اشاره کرد، رکود عمیقی که اقتصاد ایران رو گرفته، اینکه صادرات غیر نفتی کاهش پیدا کرده و بخصوص برای اون مؤسساتی که سودشون رو با صادرات فرضاً میعانات گازی و مشتقات نفتی به دست می آوردن، یا التهابات سیاسی که الان بیشتر شده نسبت به گذشته با توجه به عدم تعینی که در مورد انتخابات امریکا هست. و از این گذشته این مؤسساتی که اونجا ثبتن اساساً اینا برشکسته بودن، بسیارشون سودده نبود و با در واقع سندسازی و حسابسازی اینا رو سودده نشون میدادن. خب این متغیرها وقتی حذف بشه یا تأثیرش کم بشه، طبیعتاً شاخص بورس سهام تهران سقوط میکنه و اون تمهیدات دولت که به هر حال با هیجان مردم رو تشویق میکرد برن سهام بخرن، اونم فرو نشسته به دلایل گوناگون. و به همین دلیل مثلا ما شاهد یک رکورد دیگه در سقوط بورس سهام تهران است.
خب آقای علوی، همونطور که اطلاع دارین امروز تعدادی معترض هم در جلوی مجلس تجمع کردن. اینها خواستهایی که دارن، یکی جلوگیری از فروش اطلاعات رانتی هست توسط اعضای سازمان بورس، و دوم که شفافیت فعالیت حقوقی ها و ورود کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس رو خواستار شدن. تا چه حدودی خواسته های این معترضان امکان این هست که محقق بشه؟
خب بورس سهام تهران یک بورس دولتیه و در اونجا رانت ارتباطات اطلاعات باعث شده که سود معقول به دست یک گروه هایی بیفته که اینا جزء باندهای زینفوذ حاکمیت هستن. این هم نکته پوشیده ای نیست با توجه به اون حسابسازی و با توجه به اینکه به هر حال این حقوقی ها تاثیر زیادی دارن بورس سهام تهران. بنابراین هرچند این موارد واقعی هست و موجه هست، اما برای اینکه اوضاع بهتر بشه باید این به شکل ساختاری هم اقتصاد ایران و هم بورس سهام تهران به دنبال اون شفاف بشن، پاسخگو بشن و به هر حال شانس برابر برای ارتباط اطلاعات باشه برای همه سهامدارا، هم از اونایی که سهامدار خرد هستن یا دولتی ها یا اونایی که به نوعی در این بورس سهام فعال هستن. منتها ساختار اقتصادی ایران اجازه رو نمیده. چرا؟ بخش رسمی خیلی بزرگه و بعد خصولتی ها، نیروهای امنیتی نظامی نقش دارن در این بازار و در این چارچوب فعلی نمیشه انتظار داشت که مشکل حل بشه مگر اینکه ساختار اقتصاد ایران و به تبع ساختار بورس سهام تهران به شکل اساسی دگرگون بشه.
شما چشم انداز این وضعیت رو اگه همینطور ادامه پیدا بکنه چگونه ببینید؟ آیا فکر میکنید که حکومت بتونه به یک روش معقول در زمینه اقتصاد ایران برسه با این وضعیت؟
هرچند ممکنه ادعی آرزو کنن که چنین شود، اما با توجه به علائم و نشانهایی که وجود داره هیچ شانسی برای این قضیه وجود نداره. بیاریم مسئله تحریم ها هست، مسئله درگیری های خود حاکمیت در درونش هست و نارضایتی شدید و همه اینا باعث شده که حاکمیت نمیتونه یه گام جلو بذاره. چرا؟ اون موقع خطرات امنیتی و سیاسی بزرگی رو باید به اصطلاح مدیریت بکنه که از توانش خارجه. بنابراین به طور پنهان و به شکل در واقع آرام بورس سهام تهران در حال نشست و معلوم نیست که کی این نشست به سقوط قطعی میانجامد.
احمد علوی اقتصاددان در استکهلم سوئد در مورد افت سنگین شاخص کل امروز در بازار بورس تهران توضیح میداد. و گزارش دیگر این که پس از اعتراض شدید اللحن رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه و عمران خان نخست وزیر پاکستان روز یکشنبه در غزه و لیبی نیز تجمعاتی علیه اظهارات ایمانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه برگزار شد. در نخستین اقدام جمعی در ایران روز دوشنبه 240 نماینده مجلس در بیانیه‌ای کشیدن کاریکاتور پیامبر اسلام را غیر انسانی و توهین وقیحانه خوانده و حمایت ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه از حق نمایش کاریکاتور را جسارت و گستاخی توصیف کردند. اقدامات و سخنان ایمانوئل مکرون پس از قتل ساموئل پتی، معلم 47 ساله تاریخ در فرانسه، منشأ این اعتراض ها بوده. معلم فرانسوی چند روز پس از نشان دادن کاریکاتورهای پیامبر اسلام بیرون از مدرسه به وسیله یک مهاجم 18 ساله چچنی تبار سر بریده شد. سعید پیوندی، جامعه شناس در فرانسه، در گفتاری وضعیت پیش آمده در مورد اظهارات رئیس جمهوری فرانسه را توضیح می دهد.
مسئله ای که رئیس جمهور فرانسه در ارتباط با حادثه قتل فجیع یک معلم توسط یک اسلامگرا مطرح می کند، بیش از آن که به اسلام به طور کلی ارتباط داشته باشد، خطاب به اسلامگرایانی است که نمی خواهند به قواعد بازی در یک جامعه دموکراتیک مانند فرانسه تن در دهند. موضوع صحبت های ایشان دفاع از کاریکاتورها درباره پیامبر یا تایید آنها نیست، دفاع از آزادی بیان در کشور و آزادی نقد دین و آزادی طنز گفتن درباره دین است. من هم میفهمم برای بسیاری از مسلمانانی که به این نوع دموکراسی عادت ندارند و آن را نمیشناسند و یا از مناطقی آمدند که هیچگاه دین مورد نقد قرار نگرفته است، این نوع کاریکاتورها و برخوردها میتواند شوکه آور باشد. اما در فرانسه چنین روشی متداول است و شامل همه ادیان میشود. یعنی آزادی طنز گفتن در مورد ادیان هم شامل مسیحیان می شود، هم شامل یهودیان می شود و هم شامل شاید اقلیت‌های دینی دیگر. بنابراین بحثی که امروز در فرانسه وجود دارد، بحث علیه اسلام و جنگ با اسلام نیست. بحثی که امروز در فرانسه وجود دارد این است که افراد صرف نظر از این که چه دینی داشته باشند، باید یاد بگیرند در مقابل کسانی که با عقیده آنها مخالف نیستند و حتی با عقاید آنها توهین می کنند، با مدارا و با قانون برخورد بکنند. اما فراتر از این موضوع در فرانسه میتوان گفتش که لایسیته فرانسوی و رابطه‌ای که در فرانسه با ادیان وجود داره، یه رابطه خاصی که نمیشه با کشورهای دیگه اروپا یا امریکای شمالی مقایسه کرد. اگر ما سکولاریته را جدایی قلمروی حکومت و دین بدونیم، میتونیم بگیم که لایسیته فرانسوی شکل رادیکال این سکولاریته است و برای همینم تا حدود زیادی شباهتی با کشورهای دیگه، به خصوص در آنچه که به حضور دین در عرصه عمومی و سیاست برمیگرده، نداره. جامعه فرانسه به حضور دین در عرصه عمومی بسیار حساسه و نمیخواد اجازه بده هیچ دینی بالاتر از قوانین جمهوری و بالاتر از دموکراسی در جامعه وجود داشته باشد. همه این تنش را میشوان در قرن 19 بین کاتولیک ها و حوزه سیاست در فرانسه و احزاب سیاسی دید. در طول دهه های گذشته هم همین فرهنگ و همین دید نسبت به دین در جامعه فرانسه ادامه پیدا کرده است. به خاطر همینم در جامعه فرانسه همون شاید درک چند فرهنگی که در کانادا، در امریکا، در انگلیس یا در برخی کشورهای دیگر وجود دارد، در فرانسه چنین فرهنگی وجود ندارد و به خاطر همینم جامعه فرانسه نسبت به پیروان ادیان و حساسیت‌های آنها توجه کمتری دارد و همین موضوع هم باعث میشه که همواره رابطه دین و عرصه عمومی و سیاست در فرانسه یه رابطه پرتشنجی باشه. آنچه که وضعیت در شرایط فعلی پیچیده میکنه، حضور اسلامگرایان افراطی و اقدامات آنهاست که جامعه فرانسه را بیش از گذشته و شاید بسیار بیش از ادیان دیگر نگران و بدبین میکند و نیروهای افراطی مسلمان از این تنش بین جامعه و گروه‌های مسلمان سعی میکنه حد اکثر بهره برداری رو بکنه و با سربازگیری از بین مسلمانان اینگونه جلوه بده که گویا فرانسوی‌ها و یا دولت فرانسه علیه دین اسلام، چیزی که به هیچ وجه صحت نداره.
ارزیابی سعید پیوندی جامعه شناس در فرانسه رو میشنیدید در مورد اظهارات امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در مورد نمایش کاریکاتورهای پیامبر اسلام و واکنش مسلمانان به این اقدام و همونطور کشته شدن ساموئل پاتی معلمی که در مورد این کاریکاتورها در کلاس صحبت کرده بود و اونها رو به دانش آموزان نشون داده بود. میرسیم به پایان این بخش خبری. بخش بعدی خبرها تا 45 دقیقه دیگر.